باستانی بر هممیهنان گرامی مبارک. رادیو تلویزیون میهن. همراه ما باشید در فیسبوک میهن تیوی وان.
بله، ببخشید. با درود و سلام به هم میهنان عزیز و درود به پرسنل پزشکی ایران و درود به روان پاک جان‌نثاران پزشکی ایران در مقابله با کرونا ویروس. هموطن عزیز من، اینا رو ببینین، پزشکی پرسنل ایرانه. اگر به خودت رحم نمی کنی به اینا رحم کن. و درود به روان پاک جان‌نثاران پزشکی ایران در مقابله با کرونا ویروس و درود به آقای بهبهانی گرامی که این افتخار را به من می دهند تا یک بار دیگر با شما عزیزان رو در رو صحبت کنم. خدمت شما عرض کنم امروز سه‌شنبه 10 فروردین 1400 مطابق با 30 مارس 2021 542مین برنامه از 11مین سال سری برنامه های بهداشت عمومی را با شعار شروع برنامه که محبت را جهانی کنیم و محبت را از حیوانات بیاموزیم را از رادیو تلویزیون میهن به حضورتون تقدیم میکنم. عرض کنم این اکثر پیداش کنم تا بهتون بگم. بله، محبت را از حیوانات بیاموزیم. به این عکس توجه کنید. این آقای گربه رفته رو دست صاحبش خوابیده. محبت این حیوانه و محبت را از حیوانات بیاموزیم. این هم محبت را از حیوانات بیاموزیم. نگاه کنید. جناب آقای گربه میره روی تخت خواب آقای سگ یا خانم سگ، اونجا محبتش رو نشون میده و دوتایی با هم میگیرن میخوابن. خدمتتون عرض کنم که چند تا ایمیل داشتم. یکی خانمی نوشته شما درباره گلاب صحبت کردید، خیلی جالب بود، لطفاً بیشتر درباره عرقیات صحبت کنید که ما بدونیم چجوری استفاده کنیم. چشم این کارو میکنم، ولی نه هر هفته، گاه گاهی راجع به یکی از این عرقیات صحبت میکنم. بعد هموطن عزیزی به اسم آقای مهرداد در صفحه مدرسه که این برنامه ها رو میذارم پیغام فرستاده که لطفاً درباره مشکلات پانکراس بنویسید و برای من بفرست. عرض کنم که جناب مهداد، بی‌نهایت از محبت شما متشکرم، ولی وقتی میگی مشکلات پانکراس یکمی دقیق باش. مشکلات پانکراس خیلیه. آیا شما درباره فیزیولوژی پانکراس و ترشحات غدد پانکراس میخواین مطلع باشین؟ آیا درباره پانکراتیت یا تورم پانکراس میخواین؟ آیا درباره سنگ های پانکراس میخواین؟ آیا درباره سرطان پانکراس میخواین؟ خب سرطان پانکراس قبلا صحبت کردم و میتونم برنامهشو براتون بفرستم، ولی به کجا بفرستم؟ وقتی میگی بفرستید حداقل یه آدرس ایمیل هم بده. و میتونم درباره مشکلات دیگه اگر دقیق تر بخواید اینجا صحبت بکنم، ولی وقتی اینکه بشینم در روی این رو برای شخص شما مقاله بنویسم و بفرستم، این وقت رو متاسفانه ندارم. بله، هموطن بسیار عزیزی یک ایمیلی فرستادن برای میهن تیوی که آقای بهبهانی برای من فوروارد کردن. این هموطن عزیز، ایشون نوشتن: سلام، عیدتان مبارک. البته همونطور که عرض کردم، برنامه این ایمیل برای میهن تیوی رفته. برنامه ها چون از ژانرهای متفاوتی هستند نمی شود مقایسه کرد، ولی من برنامه جناب دکتر انصاری را بهترین برنامه و مفیدترین برنامه برای خودم می دانم. آقای مهدی از ایران. من هم شخصا هم عید رو به شما و به همه هممیهنان عزیز و به همه فارسی زبانان و به همه کسانی که نوروز رو جشن میگیرن تبریک میگم و همینطور از فرصت استفاده میکنم الان عید، اگر درست تلفظ کنم، عید پسخ رو به همه کلیمیان جهان، مخصوصا کلیمیان هموطن تبریک میگم و ضمناً ششم فروردین تولد، روز تولد زرتشت بوده، حالا نمیدونم آیا واقعا روز تولدش بوده یا مثل تولد حضرت مسیح یه روزی رو همینطور انتخاب کردن. در صورت روز تولد زرتشت رو هم به همه زرتشتیان جهان و مخصوصا زرتشتیان ایرانی و ایرانی الاصل تبریک میگم. بله، از آقای مهدی بسیار تشکر میکنم، سپاسگزارم و همینطور خوشحالم که دوستانی از ایران به این برنامه توجه دارن. خب حالا بریم سراغ یک ایمیل دیگه. بله، یک هموطن عزیز نوشته که از چند سال پیش که شروع کردید و در داخل شهروند یوتیوب برنامه هاتون رو پیدا کردم و مطالب شما رو از اول می نویسم. می دونین چیه استاد؟ هر فردی که پزشکی می خونه و یا حیطه از اون رو به راحتی می تونه با هر بیماری با کمک برنامه هایی که شما در شبکه آقای بهبهانی و شهروند داشته اید آشنا بشه و اطلاعات وسیعی کسب کنه. من نمی دونم برنامه مطالعاتی دوستان چگونه هست، اما من این روش رو دوست دارم که بنویسم و مطالب شما را نگه دارم. اول خیلی از واژه ها برایم گنگ بود و حتی معنی کلمه سمپتوم را نمی دانستم. بعدها در بین صحبت شما متوجه شدم که علائم بیماری را می گویید. اینجا قبل اینکه ادامه بدم، این چند بار گفتم در زبان فرانسه سمپتوم معنی علائم نمیده. سین، لسین یعنی علائم، سمپتوم فارسیش میشه علائم، ولی دوتاش با هم یک کمی فرق داره. مثلا مثل میگرن و سردرد، هر دوش یکیه ولی یک کمی با هم فرق داره. بله، قبل از مقاله ها من حتی با ورد بلد نبودم که کار کنم. حالا البته ایشون یاد گرفتن و اینا مقالات رو ثبت میکنن. خدمت ایشون عرض کنم که حالا که ورد یاد گرفتی اینا رو میبینی اینجا، اینا همه مقالات منه که چاپ نشده. شما اگر واقعا حوصله‌اش دارین ایمیل بزنین، من همه اینا رو براتون یکی یکی ایمیل کنم، اینا رو تایپ کنید و هدف از نوشتن اینها خدمت، نه پول در آوردن. شما اینا رو تایپ کن به اسم خودت چاپ کن، چون هدف اینه که مردم آشنا بشن. ولی خب تایپ کردی یک کپیش هم برای من بفرست که منم نگه دارم، به جای اینکه همین کاغذ نگه دارم همه رو روی یک فایل نگه دارم. خب این هم از این. حالا بریم سر داستان اصلیمون، درباره چند تا، به طور کوتاه درباره سه تا بیماری صحبت میکنم و بعد میریم سراغ سرکار خانم بانوی شهیر. خب همونطور که هفته پیش عرض کردم، هموطنی درباره اگزوستوز سوال کرده بود و این پس امروز با اگزوستوز شروع میکنیم. اگزوستوز یک تومور خوشخیمه که منجر به رشد استخوان میشود، میتواند در سطوح مختلف بدن رخ دهد. اگزوستوز یا ببخشید اگزوستوز پا و اگزوستوز زانو دو مورد شایع هستند. درمان جراحی فقط در صورت مشاهده ناراحتی یا خطر عوارض دیگر در نظر گرفته می شود. حالا اگزوستوز، تعریف اگزوستوز. به اگزوستوز استوکندروم و یا اگزوستوز استئوژنیک نیز گفته می شود. از غضروف یعنی بافت سخت و قابل انعطافی که مفصل را می پوشاند ایجاد می شود. اگزوستوز انفرادی یا به صورت پراکنده که جداگانه ظاهر می شوند دیده می شود، که به علت بیماری اگزوستوز یا بیماری اگزوستوز متعدد است. علل اگزوستوز در اکثر موارد اگزوستوز تنهاست و علت آن به درستی شناخته نشده. می تواند یک نقص رشد باشد و یا مربوط به یک ضربه باشد. در مورد اگزوستوزهای متعدد اینها به دلیل یک بیماری ژنتیکی ارثی است که به آن اگزوستوز مولتیپل یا مولتیپل یا بیماری بسلهاگن میگویند. این بیماری نادر است و از هر 20,000 نفر یکی به آن دچار می شود. این اگزوستوز متعدده. مکانهای ایجاد اگزوستوز. اگزوستوز ممکن است روی هر استخوانی ایجاد شود، اما اغلب تمایل دارد که در انتهای استخوانهای طولانی ایجاد شود، بخصوص در ساق پا. بله، اگزوستوز زانو و اگزوستوز پا از اگزوستوزهای شایع هستند. شانه ها و مچ دست ها نیز مناطقی هستند که به طور مدام درگیر آن می شوند. در موارد نادرتر اگزوستوز در دنده ها، ستون مهره ها، استخوان کتف که بهش میگیم اوموپلات و لگن مشاهده شده است. تشخیص اگزوستوز. کشف اگزوستوز می تواند به طور تصادفی در معاینات تصویربرداری پزشکی اتفاق بیفتد. این تومورهای خوشخیم همچنین می توانند به دلیل علائم خاصی مشکوک شوند، بخصوص در صورت وجود برجستگی های کوچک در یک اندام همراه یا بدون درد. چندین آزمایش را می توان در نظر گرفت. یک آزمایش تصویربرداری MRI یا فرانسویش میشه IRM که نه تنها تشخیص را معین می کند، بلکه به دنبال همه عوارض احتمالی هم هست. تومودانسیتومتری یا اسکنر که امکان آنالیز دقیق اگزوستوز را فراهم می کند. یک آزمایش ژنتیکی در صورت وجود اگزوستوز متعدد. چه کسانی در خطر ابتلا هستند؟ اگزوستوزها عمدتاً بین 10 تا 20 سالگی ظاهر می شوند و معمولاً قبل از 30 سالگی تشخیص داده می شوند. آنها می توانند در بانوان و آقایان ایجاد شوند، اما به نظر می رسد که مردها بیشتر مبتلا می شوند. سمپتوم های اگزوستاز، تورم احتمالی. اگزوستاز در اکثر موارد هیچ سمپتومی ندارد و هیچ علامتی ظاهر نمی شود. اینکه این امر اغلب اتفاقی کشف می شود علتش همینه. بله، در برخی موارد تورم در اگزوستوس ها دیده می شود. این می تواند منجر به وجود برجستگی های کوچک بشود که لزوماً دردناک یا آزاردهنده نیستند، مگر اینکه مثلا روی مچ دست باشه که خیلی استخوان زیر پوسته. در صورت اگزوستوزی که اونجا در میاد و معمولا نوکش هم تیزه، خب روی پوست فشار میاره و اگه خیلی بزرگ بشه شاید اصلا پوست رو بتونه زخم کنه. بله، خطر ایجاد ناراحتی و عوارض. احساس ناراحتی و درد در بعضی موارد ممکن بله، در صورت ناراحتی یا عوارض درمان در نظر گرفته می شود و این جراحی برای برداشتن تومور یا تومورهاست. پیشگیری، تا به امروز هیچ پیشگیری از اگزوستوز وجود ندارد. بله، حالا بریم سر قسمت دوم. قسمت دوم درباره استنوسپرمی. استنوسپرمی نوعی ناهنجاری اسپرم است که بر تحرک اسپرم تأثیر می‌گذارد و اسپرماتوزوئید کمتر متحرک است. راشید اینجا یه اشتباه کردم، بزنید درست کنم. نوعی ناهنجاری اسپرماتوزوئید است که بر تحرک اسپرماتوزوئید تأثیر می‌گذارد و اسپرماتوزوئید کمتر متحرک است و قدرت باروری کمتری دارد و این بر روی باروری مردها اثر می‌گذارد و زوجین ممکن است در باردار شدن مشکل داشته باشند. خط بکشم که بعدا درستش کنم. من علت استنوسپرمی چیست؟ استنوسپرمی یا استنوزاسپرمی یک ناهنجاری اسپرماتوزوئید است که به اندازه کافی تحرک ندارد و اسپرماتوزوئید نمیتواند از واژن به لوله مهاجرت کند تا تخمک بارور شود. استنوسپرمی میتواند به تنهایی و یا با سایر ناهنجاری های اسپرماتوزوئید توأم باشد. اگر همراه با اولیگو آستنو تراتوزسپرمی همراه باشد، یعنی اولیگو اسپرمی، یعنی وجود اسپرماتوزوئید کمتر از حد معمول، و یا تراتوزسپرمی یعنی وجود مقدار بسیار زیاد اسپرماتوزوئید های غیر طبیعی و در نتیجه تأثیر شدید در ناباروری مردها دارد. علل ناهنجاری های اسپرماتوزوئید. علل اولیگوسپرمی می تواند متعدد باشد، مثل عفونت، تب، نارسایی هورمونی، وجود آنتیبادی های ضد اسپرم. این نارسایی هورمونی که میگم بیشترش بر اثر یک اختلال در غده هیپوفیزه که هورمونای کافی ترشح نمی کنه و این رو میشه با تزریق هورمون های هیپوفیز در زیر پوست درمان کرد. اینو اینجا میگم چون این تو یادم رفته بنویسم. بله، وجود آنتیبادی های ضد اسپرم، یعنی بدن آدم خود آنتیبادی های ضد اسپرماتوزوئید ببخشید، یعنی بدن آدم خودش باعث کشته شدن اسپرماتوزوئید ها میشه. قرار گرفتن در معرض مواد سمی مثل الکل، تاباک، مواد مخدر، آلاینده ها، چیزهایی که هوا و آب اینا رو آلوده می کنن. وجود یک ناهنجاری ژنتیکی، واریکوسل و بالاخره کمبود تغذیه‌ای، بدی تغذیه‌ای یا وجود یک بیماری عمومی در کلیه ها یا در کبد. و بعضی درمان ها مثل شیمیوتراپی، رادیوتراپی و مصرف بعضی از داروها. سمپتوم ها، استنوسپرمی هیچ گونه سمپتومی ندارد به غیر از مشکل بارور کردن. تشخیص استنوسپرمی با یک اسپرموگرام تشخیص داده می شود. آنالیز یعنی تجزیه و تحلیل بیولوژیکی اسپرماتوزوئیدها به طور سیستماتیک در مردها. در هنگام ارزیابی ناباروری زوجین باعث تشخیص می شود. در طی معاینه پارامترهای مختلف از جمله تحرک اسپرماتوزوئید ارزیابی می شود. این درصد اسپرماتوزوئید است که می تواند از واژن به لوله منتقل شود و تخمک یا همون اووسیت را بارور کند. برای ارزیابی این پارامتر یک قطره از اسپرم را بین دو لام قرار می دهند و درصد اسپرماتوزوئید هایی را که قادرند در زیر میکروسکوپ به طور مستقیم عبور کنند را در دو نقطه، یعنی دو نقطه از شان میکروسکوپ مطالعه می کنند. طی 30 دقیقه تا یک ساعت پس از انزال برای مطالعه تحرک اولیه، 3 ساعت پس از انزال برای مطالعه تحرک ثانویه. تحرک اسپرماتوزوئیدها به 4 درجه طبقه بندی می شود. اول، تحرک طبیعی، سریع و پیشرونده. حرکت میکنه، میره جلو. دوم، تحرک کاهش یافته، کند یا کمی پیشرفته، یا کمی پیشرونده. یعنی اون تحرکش کمتره، سرعتش کمتره و پیشرفت جلو رفتنش هم کمتره. سوم، حرکات در محل بدون پیشرفت، یعنی اسپرماتوزوئید با دومش حرکت میکنه ولی جلو نمیره. و بالاخره چهارم، اسپرماتوزوئید بی حرکت. طبق قوانین تایید شده توسط سازمان بهداشت جهانی که به انگلیسی بهش میگیم OMS، ببخشید به انگلیسی بهش میگیم WHO، به فرانسه بهش میگیم OMS، 1 اسپرم نرمال باید حداقل 32% اسپرماتوزوئید با تحرک پیشرونده و یا بیش از 40% با حرکت طبیعی و کمتر از اینها بهش میگن استنوزیسپرمی. 1 آزمایش دوباره یا حتی 3 باره پس از 3 ماه فاصله باید انجام شود. چرا؟ چون مدت زمان سیکل یا چرخه اسپرماتوژنز 74 روز است. اینجوری تشخیص کامل میشه. پارامترهای زیادی مثل عفونت، تب، خستگی، استرس، قرار گرفتن در معرض سموم و غیره می تواند بر اسپرماتوژنز تأثیر بگذارد و به طور گذرا کیفیت اسپرماتوزوئید را تغییر دهد. آزمایشات دیگر تشخیص را تکمیل می کنند. اول، اسپرموسیتوگرام آزمایشی است که شامل مطالعه شکل اسپرماتوزوئید در زیر میکروسکوپ به منظور تشخیص هر گونه ناهنجاری مورفولوژیکی است. در صورت استنوسپرمی، یک ناهنجاری در سطح تاجک، فرانسه بهش میگیم فلاژل، یا همون دم اسپرماتوزوئید میتواند تحرک آن را مختل کند. آزمایش بعدی، کشت اسپرم برای تشخیص عفونت که میتواند اسپرماتوژنز را تحت تأثیر قرار دهد. و بالاخره 1 آزمایش به نام مهاجرت بقا، یعنی میگراسیون سورویور، برای انتخاب اسپرماتوزوئید هایی که کیفیت بسیار خوب دارند و ارزیابی درصد آنها برای باروری تخمک. درمان، مدیریت درمان بستگی به شدت استنوسپرمی و سایر ناهنجاری های اسپرماتیک که احتمالاً همراه با آن است، به ویژه در سطح مورفولوژی اسپرماتوزوئید ها و در نتیجه آزمایشات دیگر و منشأ استنوسپرمی و البته در صورت پیدا کردن آن و بالاخره سن بیمار دارد. اگر استنوسپرمی خفیف یا متوسط باشد، ممکن است درمان برای بهبود کیفیت اسپرم انجام شود. یک مکمل آنتی اکسیدان که می تواند کمک به ازدیاد تعداد و حرکات اسپرماتوزوئیدها و کاهش استرس اکسیداتیو که دشمن آنهاست بشود. اینجا چیز جالب هست و اون اینه که یک مطالعه ایرانی به طور قابل توجهی نشان داد که یک مکمل کانزیم کیوتن آنتی اکسیدان باعث بهبود غلظت و تحرک اسپرماتوزوئیدها می شود. اگر امکان درمان علت بیماری وجود نداشته باشه یا اگر درمان ها هیچ اثری نداشته باشند، تکنیک های مختلفی را می توان نسبت به شرایط زوجین به آنها پیشنهاد کرد، مثل عمل لقاح این ویترو یا عمل لقاح این ویترو همراه با ریز تزریق که اینجا ما فرانسه بهش میگیم میکرو انجکسیون. بله، خب حالا بریم سراغ مطلب دیگه. خدمت شما عرض کنم من یه دوستی دارم که البته الان مریضه، خدا شفاش بده. ایشون یه مزرعه داره و 6 تا اسب داره. چند بارم ما رو دعوت کرده بود بریم مزرعهش اسب سواری کنیم بگردیم، که با وجود تشریف فرمایی این کرونا ویروس منحوس عملی نشد. ایشون خواستن که در از من پرسیدن درباره نیش مگس اسب برای ایشون توضیحاتی بدم، و من خب این توضیحات رو برای ایشون نوشتم و فرستادم و بعد فکر کردم که خب شاید برای هموطنان ما هم جالب باشه، چون خب در ایران هم ما اسب و گاو و خر و اینطور چیزا زیاد داریم که ازشون استفاده باروری و نمیدونم شیر و اصلا تو بعضی جاها که هوا خیلی سرده طویله این حیوانات بالای طویله حیوانات محل زندگی مردمه که از گرمایی که این حیوانات تولید میکنن محل زندگیشون گرم بشه. برای همین این قسمت رو هم اطلاعاتی که به اون دوست داده بودم حالا به زبان فارسی برای همیهنان عزیز عرض میکنم، شاید برای عده‌ای مفید باشه، مخصوصا اونهایی که در شهرستانهای کوچک یا در دهات زندگی میکنن و با این حیوانات سر کار دارن. بله، حالا مگس اسب. مگس اسب یکی از بند پایان خونخوار است، حشراتی که از دهان خود برای نیش زدن یا گاز گرفتن استفاده می کنند و محل گاز گرفتگی یا نیش آنها دردناک است و ممکن است واکنش های آلرژیک داشته باشند که همراه با کهیر، ادم یعنی تورم و یا حتی شوک آنافیلاکتیک همراه باشند. این مگس اسب رو به فرانسه بهش میگن تاون. حالا حشره اسب چی هست؟ این مگس اسب چی هست؟ همونطور که عرض کردم یک حشره از فامیل بند پایان خونخوار است و یک مگس بزرگ و تیره رنگ است که شناخته شده ترین آنها مگس گاو است و تنها نوع ماده آنها خونخوار هستند و به بعضی از پستانداران و همچنین انسان حمله می کنند و خون آنها را می مکند. این حشره با استفاده از فک‌های خود پوست را پاره می کند و بقایای پارگی پوست و خون و لنف را می بلد و باعث ایجاد یک زخم با تشکیل پوسته می شود. چرا این حشره نیش می زند؟ برخلاف زنبورها که فقط در هنگام احساس خطر نیش می زنند، مگس اسب و گاو فقط برای تغذیه نیش می زند و فقط ماده ها انسان و سایر پستانداران مثل اسب و گاو را برای خوردن خون آنها و اطمینان از بلوغ تخمهایشان نیش میزنند. ماده ها جذب اشیاء تیره رنگ و گاز کربنی که تولید شده توسط فعالیت های انسان ها مثل بریدن شاخه های اضافی و قطع علف های هرز و کوتاه کردن چمن ها با چمنزن می شود. نرها فقط از شهد گیاهان تغذیه می کنند و به آن راضی هستند. نیش مگس اسب یا گاو. سمتوم هایی که زیاد دیده می شوند عبارتند از درد شدید و التهاب موضعی. به عبارت دیگر یک لکه قرمز در محل گزش ایجاد می شود. پوست نیز معمولاً متورم است و در اکثریت قریب به اتفاق سمپتوم های بیشتری ایجاد نمی شوند و اینها بعد از چند ساعت بهبود می یابند و در موارد نادرتر ممکن است واکنش آلرژیک کم و بیش شدید ایجاد کنند و این بر اثر وجود موادی است که در بزاق حشره وجود دارد و باعث می شود که محل بریده شده را بی‌حس کند و اثر گشاد کننده عروق و ضد جمع شدن زخم را دارند، یعنی نمیذاره فوری زخم بسته بشه و اینا همش برای اینه که حشره بتونه در مدت کمتری مقدار بیشتری غذا بخوره بدون اینکه طرف احساس درد بکنه یا زخمش رگاش بسته بشن یا زخمش بسته بشه. حشره باهوشه. واکنش های آلرژیک نادر و همراه با ادم و کهیر و شوک آنافیلاکتیک ممکن است بر اثر نیش مگس اسب و زنبور و زنبور عسل ایجاد شود که یک اورژانس پزشکی است و تزریق سریع اپینفرین از طریق قلم خودکار اوتو انژکتور لازم است. یک قلمایی هست که میزنه روی عضله ساق پاش و خودش تزریق میکنه و من این زنبور هم که گفتم این زنبورهای درشت خطرناک رو ما اینجا بهش میگیم گپ و این با زنبور معمولی فرق داره، هم درشتره هم زهرش شدیدتر اثرش زیادتره. بله، تزریق سریع اپینفرین از طریق قلم خودکار اوتو انژکتور لازم است و یک وضعیت اضطراری است و باید حتما به اورژانس خبر داده و بیمار نباید خودش مستقیما به اورژانس برود، بلکه باید آمبولانس خبر کرد. تکنیسیان های آمبولانس درمان های اولیه را انجام داده و شخص را به بیمارستان منتقل می کنند. درمان، داروها و درمان های طبیعی. ناحیه آسیب دیده را ضد عفونی کنید و ضد عفونی باید با یک کمپرس الکلی باشد. اگر در دسترس نیست می توانید از هگزامیدین اونم نباشه یا آب و صابون غیر عطری تمیز کنید، اون محل رو بشورید تمیز کنید. در صورت وجود سمپتوم های آلرژی که متوسط با پزشک مشورت کنید که در صورت لزوم کورتیکواستروئید های موضعی را تجویز میکنند. مصرف آنتی هیستامینیک ها. از آنتی هیستامینیک ها میتوان به عنوان مکمل برای کاهش خارش و تورم موضعی استفاده کرد. توجه، کارهایی که نباید انجام داد. هرگز از یخ روی نیش حشرات خونخوار استفاده نکنید، مثل زنبور معمولی، زنبورهای بزرگ، همون گپ‌ها، مثل مورچه‌های قرمز، مورچه‌های زرد، همه مورچه‌ها خونخوار نمی‌گیرن، خونخوار نیستن. زنبور عسل و غیره. و همینطور جای نیش پشه، شپش، ساس و مگس اسب و مگس گاو که حشرات مکنده هستند به هیچ وجه یخ نمالید. همینطور از روغن‌های اساسی به هیچ وجه استفاده نکنید به علت ایجاد آلرژی، مخصوصاً روی پوست زخمی شده. چگونه از خود محافظت کنید؟ مگس اسب پوست مرطوب را دوست دارد. در اینجا چند نکته برای جلوگیری از گزش گفته می شود. بعد از شنا بلا فاصله خود را سریعاً خشک کنید تا از توجه حشره به شما جلوگیری شود. لباس های روشن را ترجیح دهید، چون حشره لباس های تیره را بیشتر دوست داره. از مواد دافع حشرات استفاده کنید، ولی بدانید هیچ ماده‌ای برای دفع مگس اسب وجود ندارد. این دافع حشرات بیشتر برای پشه ها به کار میره. بالاخره باید مواظب باشید که کودکان را با این مواد مسموم نکنید. خب اینجا ببخشید، اینجا تغییرات هوا خیلی سریعه. مثلا امروز بعد از ظهر مثلا میتونه حدود 10 درجه باشه، نصف شب میره زیر 15 درجه. حالا بریم سراغ معرفی یک بانوی شهیر هموطن. بانوی که امروز انتخاب کردم براتون خانم گلی ترقیه. این عکس ایشون رو شما تماشا کنین تا من تکست رو بخونم. گلی ترقی از معروف ترین زنان نویسنده ایران. در 17 مهر 1318 در تهران به دنیا آمد. پدرش لطف الله ترقی مدیر مجله ترقی بود. در خیابان خوشبختی به دنیا آمد و در شمیران به مدرسه و سپس دبیرستان انوشیروان دادگر رفت. در 1954 پس از به پایان رساندن دبیرستان به آمریکا رفت. 6 سال در آمریکا زندگی کرد و در رشته فلسفه فارغ التحصیل شد. و از آنجا که زندگی در آمریکا را دوست نداشت به ایران بازگشت. پس از بازگشت به داستان نویسی روی آورد. او 9 سال در دانشکده هنرهای زیبای دانشگاه تهران به تدریس در رشته شناخت اساطیر و نمادهای آغازین پرداخت. سپس به فرانسه رفت. هنگامی که در ایران بود با هجیر داریوش سینماگر و منتقد ازدواج کرد و دارای 2 فرزند شدند و سپس از یکدیگر جدا شدند. اولین مجموعه داستانش به نام من هم چه گوارا هستم در سال 1348 توسط انتشارات مروارید منتشر شد. پس از انقلاب به فرانسه رفت و در آنجا هم به نوشتن ادامه داد. یکی از داستانهایش به نام بزرگ بانوی روح من به فرانسه ترجمه شد. در 1985 این داستان به عنوان بهترین قصه سال در فرانسه برگزیده شد. در نخستین داستان‌های گلی ترقی شخصیت آدم‌ها بیمارگونه، ناامید، ناتوان، تنها و منزوی هستند که از همه چیز بیم دارند، سرخوردند و رابطه‌ای با اجتماع ندارند، چرا که اغلب مردم جامعه را نادان و سطحی می‌بینند. ترقی پس از سال 1357 داستان‌های تأمل برانگیزی مانند بزرگ بانوی روح من، اتوبوس شمیران و خانه‌ای در آسمان نوشته است که نمونه‌های برجسته ادبیات داستانی معاصر ایران هستند. آثار او به جز خواب زمستانی به صورت داستان کوتاه بوده است. از جمله آثاری که از اون منتشر شده میتوان به خواب زمستانی، خاطرات پراکنده، دریا پری کاکل زری و جای دیگر و علتهای غریب آقای الف اشاره نمود. آقای الف انصاری نیستن، مطمئن باشید. بله، خانم ترقی علاوه بر داستان نویسی فیلم نامه فیلم بیتا ساخته هجیر داریوش را هم نوشته است. هجیر داریوش سینماگر نامی ایران و همسر او بود. از داستان درخت گلابی او هم کارگردان مشهور دیگر داریوش مهرجویی فیلمی ساخته است. خب، وقتمون تمام شد. درود بر این بانوی شهیر و موفق و درود بر همه بانوانی که تعصب نذاشت شهیر و موفق بشن. با دوستی صحبت میکردم، میگفتم مادر من 6 کلاس بیشتر سواد نداشت، سواد آکادمی، ولی بسیار سواد و دانش بسیار بالایی داشت. اون گفت چرا 6 کلاس بیشتر سواد نداشت؟ گفتم برای که اون موقع نمیذاشتن دخترها بیشتر از 6 کلاس سواد. گفت همون تصدیق 6م ابتدایی بسشه، لازم نیست بعد بره شوهر کنه، خونه داری کنه. بله، این تعصب، این افکار احمقانه باعث شد که بسیاری از بانوان قابل، متفکر، دانشمند ما نتونند ادامه تحصیل بدن. برای همینه که میگم تعصب نذاشت. البته تعصب مردانه. اگر اونا موفق نشدن مسئولش مایی. خب وقت تموم شد، برنامه رو با شعار پایان برنامه که به قول شاعر تنت نیازمند به ناز طبیبان مباد به پایان میبریم. اگر مایل بودید درباره مسئله خاصی صحبت کنم لطف کنید ایمیل بفرستید و بستگی به مسئله یک هفته یا دو هفته به بنده فرصت بدین تا مطلب رو تهیه کنم و خدمتتون عرض کنم. روز و روزگار به شما خوش. تا برنامه و برنامه های آینده شما رو به خدا می سپارم. با درود و بدرود.